بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز یک شنبه 25 شهریور 1403 جلسه 51 از خانش و شرح مثنوی هستیم. در جلسه گذشته در ادامه داستان توتی و بازرگان، مولانا یکی از ابیات عطار نیشابوری رو آورد و در مورد اون صحبت کرد، به قول خودش تفسیر قول فریدالدین عطار کرد: تو صاحب نفسی ای غافل، میان خاک خون میخور، که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد. بعد بیاد توضیح داد. ببینید تو همین بیت هم مشخصه صاحب نفس رو با صاحب دل دو بخش کرد، یعنی اومد گفت یه گروهی از صاحب نفس هست، یه گروهی از صاحب دل هست. بعد یه ویژگی هایی برای هر کدوم گفت و خلاصش اینه که صاحب نفس کسیه که از هوای نفسش پیروی میکنه، هرچی دلش گفت همون کارو میکنه، یعنی نفسش، اون دلی که ما میگیم با اون دلی که مولانا میگه فرق داره. بعد ولی صاحب دل میاد به یه مرحله‌ای میرسه که به قول مولانا دست او در کارها دست خداست، اصلا دیگه اتفاقی که میفته با خدا یکی میشه و دست اون دست خداست، یعنی هر کاری اون انجام میده انگار خدا انجام میده و به یه درجه‌ای میرسه که در تفکر امثال مولانا بهش میگن فنا، یعنی در خداوند ذوب میشه، به مرحله فنا میرسه و چیزی حائل و فاصله بین او و خدا وجود نداره و از اونجایی هم که خدا هر کاری کنه خوبه، اون هم هر کاری کنه خوبه و ز نیکو هرچه صادر گشت نیکوست. و در نهایت آخرین بیت جلسه گذشتمون این بود که برگشت گفتش که صاحب نفس مثل یه آدم پیاده است که میخواد با صاحب دل که یه آدم سوار است مسابقه بذاره. میشه یه آدم پیاده با یه آدم سوار مسابقه بذاره؟ نه. بس در نهایت این مسابقه یه بازنده بیشتر نداره و اون صاحب نفسه. ای مری کرده پیاده با سوار، سر نخواهی برد اکنون پایدار. میگه تو سر سلامت به در نمیبری، در نهایت پیروز نمیشی، موفق نمیشی و از این مسابقه و مجادله پیروز نمیشی. خب میرسیم به تیتر امروز، یعنی درس جلسه امروزمون، که دوستانی که از سایت گنجور دنبال میکنن بخش 88 از دفتر اول مثنوی هستی و دوستانی که کتابشون شماره بیت داره حدود 1615. تعظیم ساحران مر موسی را، که چه فرمایی اول تو عصا اندازی یا ما؟ قبل از اینکه ابیات رو بخونم بیایم یه قصه تعریف کنیم. قصه رو همتون شنیدید، قبل انقلاب فیلماش هم بود، بعد انقلاب هم یه سری بود، ولی خب از اونجایی که این فایلا رو بچه های 15-16 ساله هم گوش میکنن شاید این قصه رو نشنیده باشن، من قصه رو یه بار دیگه میگم. تو سوره اعراف از حدود آیات 100 به بعد خدا میاد میگه که ببین ما یه عالمه پیامبر فرستادیم ولی بعضی ها حرف گوش ندادن. بعد میاد مثال میزنه، مثلا همین موسی رو فرستادیم با برادرش که بره به قصر فرعون و به اون بگه که بیایید به راه حق، من فرستاده خدا هم. بعد فرعون هم که وای نمیسته بگه چشم عزیزم هرچی شما بفرمایید، میگه اگه تو فرستاده خدا هستی یه معجزه‌ای، یه نشونه‌ای، یه چیزی بیار. میتیکومان هم بود اگه یادتونه یه نشانه‌ای از حاکم بزرگ داشت، میگه شما هم یه نشانه‌ای بیار. موسی ابتدا دستش رو تو گریبانش تو یقهش یه جایی میکنه میاره بیرون، دستش ید بیضا میشه، یعنی روشن و نورانی میشه و همه هم میبینن. بعد میگه عجب چه کاریه، این جادوه، این سحره، سلام علیکم. بعد دفعه دوم عصاش رو، اون عصا چون چوپان بوده دیگه، اغلب پیامبرا میگشتن راه میرفتن یه عصایی داشتن، بعد اون عصا رو میندازه، به تعبیر قرآن ثعبان میشه. ثعبان یه مار بزرگه، مثلا تقریبا اژدهاطور. بعد فرعون در جا میخواد موسی و هارون، اسم برادرش البته بعضیا میگن هارونه بعضیا میگن مارونه، حالا برادرش رو بکشه. بعدش ولی اگه اونجا میکشت قصه تموم میشد. ولی یه نفر میاد وساطت میکنه همیشه، میگه نه اینو نکش، بذار یه فراخوان به قول امروزی ها بده، بذار جادوگرا بیان جادوشون رو به نمایش بذارن، همه هم بفهمن که این یه جادوه و موسی ارزش اعتباری نداره. فرعون هم میگه اینم فکر بعدی نیست. بعد فراخوان میده از همه جای شهرهای دور و نزدیک جادوگرا جمع میشن میاد. بعد اتفاقی که میفته، حالا طبق مولانا به این بخش استناد کرده، وقتی اون روز کارزار و مسابقه میشه، میاد برمیگرده میگه که خب تو اول عصا میندازی یا ما عصا بندازیم. اون لحظه کارزار ساحران میان یه احترامی به موسی میندازن، میگن خب شما اول سحرتو نشون میدی یا ما نشون بدی؟ موسی میگه خب شما نشون بده. اول اونا جا عصا و ترابش رو میندازن، تبدیل به مار میکنن. بعدش کی این کار رو میکنه؟ بعدش موسی که میاد و همه اونا رو میدره. جادوگر رو متوجه، خودشون جادوگر هن، میدن این نه، این جنس کارش جنس جادوگر ها نیست، در جا ایمان میارن. بعد فرعون میگه ببخشید شما با اجازه کی ایمان آوردید؟ این آیه قرآن، مگه شما قبلش از من اجازه گرفتید که بعد ایمان آوردید؟ بعد که میگن که نه، ما فهمیدیم این کار کار خداه، ما از تو نمیترسیم، هر مجازاتی هم بکنی نمیترسیم. در نهایت ایمانشون اینقدر قوی میشه در جا که اصلا میگن ما از فرعون هم دیگه ترسی نداریم. فرعون هم میگه باشه، حالا که ترسی ندارید من دست و پاتون رو قطع میکنم، دست و پای مخالفم قطع میکنم، هر کی دست راستشو قطع کرده بوده پای چپشو قطع میکنه، اینطوری ضرب دری، هر کی دست چپشو قطع کرده بوده پای راستشو قطع میکنه. و در نهایت مولانا با تکیه به این داستان میخواد یه نکته هایی رو بگه که بریم بخونیم ببینیم چی میگه. این داستان توی سوره اعراف آیات 100 به بعد، بعد به علاوه این که کلن داستان موسی توی قرآن به کرات تکرار شده، هی موسی، یعنی انقدری که درباره موسی صحبت شده توی قرآن، درباره هیچ پیامبر دیگه، حتی پیامبر اسلام صحبت نشده، یه بار پرکار برده. خب بریم سراغ ابیات ببینیم حالا مولانا از این داستان میخواد چه نتایجی بگیره. در نهایت اونم بگم که تو جلسات گذشته یادتون بیاد مولانا برگشت گفت اگر صاحب دل دیدی باید گوش به فرمانش باشی، در برابرش حرف گوش بدی و مثلا مطیع باشی. این در ادامه همونه. تعظیم ساحران مر موسی را علیه السلام که چه فرمایی؟ اول تو عصا اندازی یا ما؟ ساحران در عهد فرعون لعین چون مری کردن با موسی بکین، لیک موسی را مقدم داشتن، ساحران او را مکرم داشتن، زان که گفتندش که فرمان آن توست، خواهی اول آن عصا تفکن نخست. گفت نی، اول شما ای ساحران، افکنید آن مکرها را در میان، اینقدر تعظیم دینشان را خرید، کزمری آن دست و پاهاشان برید. ساحران چون حق او بشناختند، دست و پا در جرم آن در باختند. لقمه و نکته از کامل را حلال، تو نیی کامل مخور می باش لال، چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، گوش ها را حق به فرمودن ستو. کودک اول چون بزاید شیر نوش، مدتی خاموش باشد جمله گوش، مدتی می بایدش لب دوختن از سخن تا او سخن آموختن، و نباشد گوش و تیتی می کند، خیشتن را گنگ گیتی می کند. کر اصلی کش نبود آغاز گوش، لال باشد کی کند در نطق جوش، زان که اول سم باید نطق را، سوی منطق از ره سب اندرا. ادخل الابیات من ابوابها و اطلب الاغراض فی اسبابها، نطق کان موقوف راه سم نیست، جز که نطق خالق بی طعم نیست. مبدع است و تابع استاد نی، مسند جمله ورا اسناد نیست، باقیان هم در حرف هم در مقال، تابع استاد و محتاج مثال. زین سخن گر نیستی بیگانه ای، دلق و اشکی گیر در ویرانه ای. زان که آدم زان عتاب از اشک رست، اشک تر باشد دم توبه پرست. بهر گریه آمد آدم بر زمین، تا بود گریان و نالان و حزین. آدم از فردوس و از بالای هفت، پای ماچان از برای عذر رفت. گرز پشت آدمی و صلب او، در طلب می باش هم در طلب او. زاتش دل آب دیده نقل ساز، بوستان از ابر خورشید است باز. تو چه دانی ذوق آب دیدگان، عاشق نانی چون نادیدگان. گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین هم شیره ای. نقمه ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. روغنی کاید چراغ ما کشد، آب خانش چون چراغی را کشد. علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. چون ز لقمه تو حسد بینی و دا، جهل و غفلت زایدان را دا، آن را دان حرا. هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خر دهد؟ دیده ای؟ لقمه تخم است و برش اندیشه ها، لقمه بحر و گوهرش اندیشه ها. زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن آن جهان. خب مولانا دیگه، ببینید از یه قصه کوچولو چه نکته های واقعا قشنگ و خیلی جذابی رو برداشت میکنه. خب ساحران در عهد فرعون لعین، چون ابیات طولانی این جلسه دیگه، اونجاهایی که زیاد توضیح نمیخواد و رد میکنه. فرعون لعین یعنی لعنت شده. چون مری کردن با موسی بکین، مری و مرا و تو جلسه قبلم داشتیم، یعنی پیکار، جدل، جنگ. لیک موسی را مقدم داشتند. ساحران گفتن اول شما بنداز، احترام گذاشتن. مثل اینکه شما یه در میخوای بری، میگه اول شما بفرمایید، یا میخوای یه شیرینی یا بخوری، میگه اول شما بفرمایید. ساحران او را مکرم داشتند. مکرم از اکرام کردنه، یعنی احترام گذاشتن. زان که گفتندش که فرمان آن توست، میگه خب فرمان مال توست. خواهی اول آن عصا تفکن نخست، تو اول عصاتو بنداز. این آیه قرآن دیگه، قال یا موسی اما ان تلقی، اول تو میندازی، اما ان تکون، یا اول ما بندازیم. موسی میگه نه شما بنداز. گفت نی اول شما ای ساحران. موسی میگه نه شما بنداز. افکنیدان مکرها را در میان. اینقدر همینقدر که تعظیم کردن، یعنی احترام گذاشتن، همین که فقط بهش گفتن اول تو بنداز، دینشان را خرید. دیدید که تو قصه ای که اول جلسه تعریف کردم، در نهایت ساحران دیندار شدن و دیندار شدن. هرچند کزمری آن دست و پاهاشان برید. ببینید ساحران دو تا کار انجام دادن. یکی اومدن جدال با پیامبر خدا کردن، برگشتن گفتن خب اگه تو ساحری، ما
ساحری.
ولی یه جا هم بهش احترام گذاشتن و دو تا کار دو تا نتیجه داشت. اونجایی که به موسی احترام گذاشتن باعث شد که دیندار از دنیا برن. اصلا این آیه قرآنه که وقتی دعا میکنن، همون دعای معروف ربنا افرغ علینا صبرا، تو همین سوره اعراف از زبان ساحران. ساحران میگن خدایا چون فرعون گفت من دیگه میخوام شما رو شکنجه کنم، دست و پاتون رو قطع کنم، میگه خدایا صبر ما رو زیاد کن. آخرش هم میگه توفنا مسلمین، یه کاری کن ما مسلمان بمیریم. حالا مسلمان به معنای اسلام آورده نه، یعنی به معنای دیندار، یعنی با دیندار. و در نهایت دعاشون برآورده شد، ساحران اسلام یعنی به دین موسی ایمان آوردن. و اینجا مولانا میگه ببین احترام گذاشتن، دیندار شدن، ولی چون مری کردن با پیامبر خدا، جدل کردن، دست و پاشون رو از دست دادن و فرعون دست و پاشون رو قطع کرد. یه نکته ای تو کل زندگی هست، یعنی این نکته به نظرم خیلی مهمه، ماها اصلا غافلیم ازش. ماها اغلب میخوایم هر کاری دلمون خواست بکنیم ولی نتیجه و عواقبش رو نپذیریم. مثلا من میخوام بی احتیاطی کنم تو زندگی ولی ظرف از دستم افتاد نشکنه. ای بابا اینا چرا میشکنن؟ به هر چی دلم خواست به هر کی بگم، به آزیتا بگم، به سارا بگم، به مینا بگم، به ایلیا بگم، بعد اینا ناراحت نشن. بعد که چرا ناراحت شدی؟ ای بابا چقدر نازک نارنجی هستی. نه نمیشه. وقتی من یه کاری میکنم عواقب بشم باید بپذیرم. شما اینو رها کنی میفته و میشکنه. وقتی به آزیتا یه چیزی بگی آزیتا ناراحت میشه. نمیشه که من هر کاری کنم بکنم ولی هیچ عکس العملی هم. این میشه دیکتاتوری. دیکتاتوری یعنی همین، یعنی من هر کاری کردم شما هم تابع من باشید، نه ناراحت بشید، نه عصبانی بشید، نه خشمگین بشید، نه اعتراض کنید، نه هیچ اتفاق دیگه ای نیفته. انگار با در و دیوار و کوه. حالا از نگاه مولانا که در و دیوارم یه حرفی میزنن، یه اعتراضی به کو هم بری بگی عاشقتم، میگه عاشقتم عاشقتم عاشقتم، برگردی هم بهش بگی خاک تو سرت، خاک تو سرت، خاک تو سرت، خاک تو سرت، تازه سه بارم میگه
پرتت میکنه پایین،
پرتت میکنه به قول شما پایین. ولی نمیشه. مولانا داره میگه حواستون باشه هر عملی
عکس‌العملی داره.
بعضیا دیدید والا من نمیدونم چرا بچم اینطوری شد. تو اتفاقا از همه بهتر میدونی چرا. ما یه دوست خیلی صمیمی و نزدیکی داریم، قشنگ با چشم بیمار روانی شدن این بچه رو، اینقدر بچه بود گفتم نکن به مامانش، هم سن و سال یزدان ماه، نکن این کارو، گناه داره این بچه، باید شعور داشته باشه بفهمه نمیدونم فلان، اینقدر خشم و خشونت و الان بچه تو 16-17 سالگی حمله های شدید عصبی داره، تو 16-17 سالگی شب ادراری داره، بعد داد یهو اصلا توی خواب با فریادهای بلند که همسایه ها بیدار میشن از خواب، و اینقدر مشکلاتش زیاد شده. مادرش هم همش والا من نمیدونم این بچه چرا اینطوری شده. از این روانشناس به اون روانشناس هر کاری کردی خودمون کردی. بچه صحیح و سالم و خدا بهت داده، هر چی بشه خودت کرد. حالا اینقدر تعظیم دینشان را، حالا اینا هم همین کار کرد، احترام گذاشتن، دیندار شدن، ولی مری کردن، دست و پاشون رو از دست دادن. ساحران چون حق او بشناختن، دست و پا در جرم آن در باختن، دست و پاشون رو دادن. لقمه و نکته هست کامل را حلال، تو نه ای کامل مخور می باش لال. بعد میاد یه بر میگرده به همون بیت عطار. عطار چی میگفت؟ میگفت ببین اگه یه صاحب دل اگه زهرم بخوره انگبینه، یعنی عسله، ولی تویی که نمیدونی حتی شیرینی و حلوا هم بخوری تو رو واپستر میبره، تو رو عقب میندازه. بس وابسته به اینه که تو داری چی کار میکنی. بعد یه نکته در مورد حلال بگم. حلال یه قاعده فقهی و شرعی داره، میدونید که توی دین اومدن گفتن این کارا خوبه این کارا، یه قاعده و قانونی گذاشتن. حالا بعضیا میگن اونا عقلیه، بعضیا میگن نقلیه، بعضیا میگن وحیه. حالا بعضیاش با عقل جور در میاد، بعضیاش هم با عقل من و شما جور در نمیاد. در نهایت با یه قاعده و قانونی تو هر دینی داریم. مثلا تو دین ما فلان گوشت رو نباید خورد، تو دین دیگه هیچ مشکلی نداره. ولی یه حلال و حروم عرفی هم داریم. ببینید در بسیاری از یعنی جامعه های اخلاق مدار رعایت حقوق دیگران مهمه، توصیه شده، و هر کس به هر نحوی حقوق دیگران رو ضایع کنه اون میشه امر حرام، انگار میشه امر قبیح. دیگران میگن چرا مثلا تو رفتی حقوق فلانی رو ضایع کردی؟ مثل این که مثلا من خودم گوشی نداشته باشم برم گوشی یه نفر دیگر رو وردارم بیام بگم این گوشی منه، و شما میگه ای تو که ما دیدیم تو از فلانی گوشی رو گرفتی دزدیدی. این حقوق دیگرانه. در اغلب ادیان هم به این توصیه شده، حق خود آدم، یعنی ظلمی که به خودش میکنه، حق ظلمی که به دیگران میکنه و یه حق الله هم داریم که ظلم به خداونده، و این حق الناس از همه شد مهمتره. میخوام بگم این حلاله یه بخشایش فقهیه، یه بخشایش عرفیه، یه بخشایش اخلاقیه، یعنی واژه رو صرفاً اون حلال و حرام در دین نبینید. حالا میگه حرف زدن برای سالکی که داره تاتی تاتی میکنه قدمای اول و میره اصلا حرامه. تو فقط باید گوش کنی، فقط باید ببینی استاد، اون مرشد، اون راهنما چی میگه، گوش کنی و اون راه رو بری. بعد تو ادامه مثال میزنه، چند تا مثال میزنه که یکی هم مثالاش اتفاقا خیلی بجاه. میگه چون تو گوشی او زبان نی جنس تو، میگه تو جنست از جنس گوشه، باید بشنوی، ولی استاد، اون راهنما، اون صاحب دل جنسش جنس زبانه، اون باید حرف بزنه. بعد میگه خدا هم گفتن ستو، این یه آیه قرآنه تو سوره همین اعرافه که میاد یه نکته ای رو میگه، و از قری القرآن، وقتی قرآن داره خونده میشه بستم او گوش کن، من ستو دهن تو ببند، هر نظریات رو ما هم بچه بودیم سر صف مثلا قرآن میخوندن به بقیه میگن به احترام قرآن حرف نزنی، ساکت باشی، آیه قرآنه، توصیه کرده هر جا قرآن خونده میشه شما فقط گوش کنید و ساکت باشید. میگه حتی خداوندم گفته گوش باشید، یه جاهایی فقط بشنوید و حرف نزنید. بعد مثال میزنه، میگه کودک اول به دنیا میاد تا یه مدت نمیتونه حرف بزنه، میزنه فقط میشنوه. کودک اول چون بزاید شیر نوش، وقتی داره شیر میخوره بچه است، مدتی خاموش باشد جمله گوش، هیچ صدایی ازش در نمیاد، فقط داره میشنوه. اون موقع داره یاد میگیره که چی بالا سرش میگن، بابا، مامان، تاتی، پاتی، بهبه، قضا، دعوا میکنن، دعوا یاد میگیره، قربون صدقه هم میره، قربون صدقه رفتن یاد میگیره، همه اون زمان جمله گوشه، یعنی همش داره میشنوه و صداش در نیم. بعد از اینکه حسابی یاد گرفت تازه شروع میکنه تکرار کردن، اون وقت بهش میگی بگو بابا، بابا، ماما، ماما، تازه شروع میکنه. میگه تو هم تو مراحل اول سلوک باید فقط گوش باشی، مثل همون بچه. ببین بچه هم اول همیشه گوشه، ور نباشد گوش و تیتی میکند خیشتن را گنگگی، وقتی گوش نباشه. حالا میدونید که اون کسانی که ناشنوان، ما میگیم لالن و کر و لالن، اونا در واقع فقط نمیشنون، چون نمیشنون نمیتونن، چون چی زیاد. بعد اونا الان که علم پیشرفت کرده میرن با انواع سمک، انواع جراحی، بعد شنوا میشن، تازه مثل بچه یه ساله حالا باید اونا رو بشنون، هی تکرار کنن، یاد بگیرن. یه دونه بود خانم هما روستا بازی کرده بود، پرنده کوچک خوشبختی، که اون بچه بعد کم 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 متوجه شدن بابا این اصلا هیچ مشکلی نداره، این گوشش فقط مشکل داره. اونو که چیز کردن اون کم کم شروع کرد، تازه مثل بچه مثلا یه ساله حالا باید یاد بگیره. اینو در گذشته فهمیده بودن و خیلی جالبه، شاید بدونید با یه راهکاری هم فهمیده بودن که بچه ها چرا حرف نمیزنن. اومده بودن یه بچه هایی رو برده بودن مثلا زیر زمینی جایی که هیچ صدایی نشنفن، به اونی هم که بهشون شیر میده و غذا میده گفته بودن مطلقا با این بچه حرف نزد. بعد میدیدن اه دو سالش شد هیچی نمیگه، سه سالش شد هیچی، بعد شروع میکردن باهاش حالا حرف زدن، حالا اجازه میدادن صداها رو بشنوه، صدای آدم ها رو بشنوه، باهاش حرف زد، دیدن اه شروع کرده. بعد فهمیدن آدم ها از راه گوش حرف میزنن. اینو خیلی قدیم ها این تمرین رو، این آزمایش رو انجام داده بودن و فهمیده بودن اونی که لاله گوشش مشکل داره. حالا مولانا هم میگه، میگه کره اصلی، اونی که در اصل واقعا کره، اون به خاطر اینه که در آغاز گوش نداشته، یعنی نمیتونه بشنوه. لال باشد کی کند در نطق گوش، وقتی نمیتونه بشنوه در نهایت لالم هست و نمیتونه حرف بزنه. به خاطر همین زان که اول سمع باید نطق را، میخوای حرف بزنی نطق کنی واسه من، باید اول بشنوی. سوی منطق از راه سمع اندر آ. حالا منطق به یه معنای استدلال های منطقی هم ما داریم که اونم از همین واژه گرفته شده، ولی اینجا فعلا همون معنای نطق کردن و حرف زدن رو میده. میگه حالا تو میخوای حرف بزنی اول بشنو. نمیشه. بعد مثال میزنه، مثلا یه استاد، نمیشه که شاگرد نباشی بعد یه هو بیای بشینی اینجا، بعد اون وقت مجبوری اراجیف ببافی و صغرا کبرا کنی و هزار تا حرفی بزنی که هیچ ربطی به مربوط نداره. اول باید بری پای درس استاد بشینی، سالها فقط
گوش
بدی، بعد اون وقت میرسی به یه مرحله‌ای که میتونی حرف بزنی. بعد یه مثال میزنه، ادخل الابیات من ابوابها و اطلب الاقراض فی اسبابها. اینم یه آیه از قرآنه. تو این آیه قرآن تو سوره بقره یه سری نکته های اخلاقی طور گفته. یکیش اینه که ادخل الابیات، میخواید وارد خونه بشید، فی ابوابها، از درش وارد بشید. و شما میگید مگه میشه؟ خب مگه بقیه رو دیوار میرن؟ ما همه رو در میریم، اصلا چه معنی داره؟ ولی آره، این مژده رو بهتون بدم، یه سری از ما هم حالشون بدتر بوده، از در وارد نمی شدن. یه سری قبایل بودن گویا اصلا از در وارد شدن و شأن کلاس خودشون می دونستن و معتقد بودن آدم باید خیلی شجاع باشه. این شجاعتشونه که باعث میشه اونا از در، از چی بگن، دیوار و پنجره و هر جا روزنی بود وارد می شدن. می گفتن این شجاع و اینو خوب می دونستن. و توی قرآن هم گفته برید از در وارد شید، فکر نکنید کسی از دیوار بره کار خوبیه. بعد پیامبر جلوی اون قبیله ها هی از در هی در می زده، می رفته بنده خدا اینو یاد بره. ببینید چه چیزا، ببینید یه نکته هم هست، یک اعتراضی که نسبت به دروس مثنوی میشه، میگن چقدر همش قرآنه، همش حدیثه. آره، اونا به خاطر شجاعت. دقیقا اصلا واژه حماسه از اسم اون قبیله اومده که اسم قبیله حمس بوده گویا، که اونا میگفتن ما خیلی شجاعیم و این اصلا این شجاعت ما که این کار رو میکنیم. یه نکته هم بهتون بگم، در گذشته حتی آداب بهداشتی رو هم از راه دین به مردم میگفتن. مثلا میگفتن خدا گفته که اون طرف گوش کنه. مثلا دیدید النظافت و من الایمان، نمیدونم پیامبر گفته روزی دوبار مسواک بزنید، به خاطر اینکه مردم گوش نمیدادن. الان یه آخوند بیاد به شما بگه مسواک بزن، تو برمیگردیش برو قرآن تو بخون بابا، اون من از دندان پزشکم میپرسم باید مسواک بزنم یا نزنم. اون بنده خدا هم تقصیری نداره، چون در گذشته مردم حرف اینا رو برعکس الان بیشتر گوش میکردن. به خاطر همین هر کسی میمد نکته‌ای بگه از راه دین وار. حتی مولانا هم ببین، بالاخره بچه ها خونده، میاد ببین همینجا همین بیت اصلا جلومونه، میاد بگه اول گوش کن بعد حرف بزن، میاد میگه بیا حتی حقم گفته گوش ها را حق بفرمودن ستو، حتی خدا هم گفته اول گوش کن. و اگه اینو نمیگفت یه عده‌ای میگفتن تو از خودت درآوردی، برو بابا تو کی هستی من حرف تو رو. بسیاری از دلایلی که حدیث ها توی این کتاب ها هست، قرآن هست، آیات هست، روایات هست، به خاطر اینکه مردم اونا رو بیشتر میپسندیدن دیگه. حالا شما بزرگواری خودتون ببخشید. حالا اینجا هم میگه ادخل الابیات، میخوای داخل بشی تو خونه ها، از راه درش وارد شو. بعد میاد یه پشت سرش یه نکته اخلاقی دیگه هم میگه، وطلب الاقراض فی اسبابها، میخوای طلب کنی اون به اون غرضت، به اون مقصودت برسی از اسبابش، یعنی باید راهکارهای خودشو بری. میخوای خوشنویس بشی باید چیکار کنی؟ هی بنویس و بنویس و خواهی که شبی خوشنویس هی بنویس و میخوای خیاط بشی باید هی بدوزی هی بدوزی هی بدوزی، میخوای گچکار بشی هی باید چیز کنی، میخوای نمیدونم باغبون بشی باید بکاری داشت کاشت برداشت از این چیزایی که قدیما بهمون میگفتن، هر چیزی میخوای چیز کنی باید اسباب خودش رو وسایل خودش رو از راه علتهای خودش وارد بشی. مثلا میخوایم استاد بشی باید اول میخوای به صاحب دل بشی باید این مراحل رو طی کنی. نطق کان موقوف راه سم نیست جز که نطق خالق بی سم نیست. میگه حالا یه نطقی هست، یه نفری هست، حالا ببخشید میگم نفر، یکی هست که برای اینکه حرف بزنه نیاز به شنیدن نداره، این نطقش موقوف راه سم نیست، این که اول بشنوه بعد حرف بزنه. اون کیه؟ اون یه نفر بیشتر نیست، بقیه باید اول بشنون بعد حرف بزنن، جز که نطق خالقه بیتا او فقط خداونده که هیچ طمعی هم نداره. البته یه نفر دیگه هم بدون گوش کردن حرف زده، کیه؟ عیسی بهش گفتن که تو کی هستی؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم انا روح الله، و آیه قرآن هم که در وصفش اومده که عیسی به خاطر اینکه ثابت کنه مادرش بیگناهه همون در روز سوم تولدش حرف زده. خب بعد اینجا میگه فقط خدا مبدع است و تابع استاد نی، مسند جمله ورا اسناد نیست. میگه اون تنها کسی که مبده، مبده یعنی ایجاد کننده، پدید آورنده، مثل مختره یه ابداع کننده هم داریم دیگه، میگه اون دیگه استاد نمیخواد، تابع استاد نیست، نباید پیروی کنه اول از یه استادی، مثلا بره فن نقاشی رو یاد بگیره بعد بیاد حالا واسه ما نقاشی کنه، نه. میگه مستد جمله و رو استاد. بچه یادتونه میگفتن هوا سرد شد، مسند، مسندون الیه، اینا ببین این یه چیز توی مایه هاست، هر جمله یه تکیگاهی داره و یه سری بقیه واژه ها به اون تکیگاه اصلی وابسته. به این میگن مسند و مسند، چون خود مسند یعنی تکیگاه، یعنی جایی که یه نفر میشینه و اینطوری بهش تکیه میکنه. میگه حالا تو هر جمله ای هم یه قسمت اصلی هست، یه قسمت هایی به اون وابسته، ولی خدا که اینطوری نیست، خدا به هیچ چیزی وابسته نیست، همه به خدا هن که وابستن. باقیان یعنی بقیه، هم در حرف هم در مقال، هم حرف یعنی جمع حرفه یعنی تو شغل های مختلف، هم در مقال یعنی گفتن، تابع استاد و محتاج مثال، بقیه باید استاد داشته باشن. شما میخوای کیک هم یاد بگیری باید دو بار سه بار چهار بار هی تمرین کنی، یه استادی بهت بگه، حالا استادت یه وقتای اینترنته میری هی نگاه میکنی، یه وقتای استادت مامانته، الان هم که کلاسای آشپزی و شیرینی‌پزی خیلی هم موده و خیلی هم میرن استفاده میکنم. به هر حال باید استاد داشته، چه در حرف چه در مقال، چه در حرفه های مختلف چه در حرف زدن. زین سخن گر نیستی بیگانه ای، دلق و اشکی گیر در ویرانه ای. میگه خب اگه اینا رو که میدونی بس تو سالک حقی، با این حرفا بیگانه نیستی، میدونی باید این راه رو چجوری طی کنی، بس بیا یه دلق و اشک. اینا یعنی چی؟ اینا نمادهای ریاضت در نگاه مولاناست. مولانا راه رسیدن به خیلی از مقاصد عالی که داره یه بخش عمدش ریاضته، یعنی سختی بکشی، نخوری، نخوابی، روزه بگیری، نمیدونم ریاضت بکشی، حالا برای هر کس ریاضتش، یکی هم گریه کردن. گریه کردن واقعا یه چیز مقدسه انگار در نگاه مولانا. میگه میخوای به یه جایی برسی باید اشک درات، این دیگه لوریشه، عامیانه عامیانش، همینطوری فرتکی زرتکی یه چیزی به آدم باید اشک تو در بیاره. دقیقاً حالا اینجا هم میگه، میگه دلق و اشک بیار. دلق یعنی ریاضت، اون لباسی که اهل تصوف میپوشیدن، یعنی ریاضت بکش و گریه کن. توی مثنوی تا دلتون بخواد داستانهایی داریم که طرف با گریه کردن به اون خواستش میرسه، مثل پیر چنگی میره تو قبرستون ساز میزنه گریه میکنه، ساز میزنه گریه میکنه تا به اون آرزوش میرسه. در ویرانه ای. ببین همه اینا ریاضته، باید ویران بشی دیگه، باید رنج ببری، بدون رنج گنج باید سر نمیشود. زان که آدم، بعد مثال میزنه، زان که آدم زان عطا و از عشر است، اشک تر باشد دم توبه پرست. خب آدم و حوا هم دیگه داستانش تکراریه. آدم و حوا هم وقتی رفتن به اون درخت ممنوع نزدیک شدن، خدا انداختتشون از بهش بیرون. خب شما هم از بهش بندازن بیرون چیکار میکنی؟ میری پشت در بهش میشینی؟ هی زجه بوره بوره، وای تو رو خدا در رو وا کن، من میخوام برم بهش، آخه چرا من رو انداختی بیرون؟ هی در رو میکوبی، دستتو میذاری رو زنگ، پاتو میکوبی رو زمین. گویا آدم و حوا 200 سال این کارو کردن. حالا دیگه خدا گفت بابا بخشیدمتون، ولی بهشت میخوای باید بری مسیرشو طی کنی. برو رو زمین، اول پدرت در بیاد، دهنت سرویس بشه. اگه این کارهایی که گفتم رو نکنی، این کارهایی که گفتم رو بکنی، بعد میتونی بیای دوباره به بهشت. ای خدا لعنت کنه این آدم رو، همه همونو بدبخت کرد. ولی بنده خدا زورش رو زده، یعنی اشکش رو ریخته، ولی دیگه در این حد بوده دیگه. زان که آدم زان عطاب، اون وقتی که خدا سرزنشش کرد که چرا به اون میوه نزدیک شدی، شروع کرد به گریه کردن. گریه دم توبه پرست، یعنی این نفسیه آدم که داره توبه میکنه و هی گریه میکنه و زاری میکنه. بهر گریه آمد آدم بر زمین، تا بود گریان و نالان و حزین. این بیت هم توجه کنید بهش، یه نکته ای داره توش. آدم بعد از اینکه پشت در بهشت هی گریه کرد، هی گریه کرد، هی گریه کرد، بعد خدا تازه بهش گفت برو رو کره زمین. کره زمین جاییه که از نگاه مولانا آدم باید گریان و نالان و حزین باشه. حالا نگاه ما چیه؟ ما اینجا اومدیم از نعمتهای خداوند بهره ببریم، از طبیعت زیبا، میوه های رنگارنگ، حوریان و پریان و غیره بهره ببریم. دنیا فقط جای خوش گذرنی. هر جا هم بهمون سخت گذشت، چه شانسی من دارم، چرا من انقدر بدبختم؟ دختر فلانی رو ببین، نمیتونم پسر بهمانی رو ببین. از نگاه امثال مولانا دنیا زندان مومنه. اومدی اینجا عذاب بکشی، اگه فکر میکنی که اومدی اینجا خوش بگذرونی، این خطای بینشیه. تو روانشناسی بهش میگن خطای بینشی. مثلا مثل بچه‌ای که 40 سالش شده توقع داره پدر مادرش بهش، اون خطای بینشی داره، اون اشتباه تفکری داره. پدر مادر دیگه تا 40 سال وظیفه ندارن واسه یه شما خدم و حشم را بندازن و نمیدونم به شما رسیدگی کنن. اون به خاطر این داری عذاب میکشی که توی نگاهت یه اشتباهی صورت گرفته. مولانا هم حواسش هست، میگه ببین چرا داری عذاب میکشی؟ برای اینکه خطای بینشی داری. تو اومدی اینجا گریان و نالان و حزین باشی، حالا میخوای اگه اینو بپذیری، اون وقت یه آبری به قول سهراب سپهری بهت لبخند میزنه، خوشحال میشی. فریده جون از در میرسه میاد، خوشحال میشی. کیک که بیاره، بیشتر خوشحال‌تر میشی. خبر سلامتیشو بیاره، چون میدونی توقع همیشه رنج و ناراحتی داشته باشی، اون وقت یه آب، واقعا آدم با یه لبخند آبر خوشحال میشه. ولی حالا توقع داشته باشی همه شاد باشن، همه بخندن، همه برقصن، همه پولدار باشن، همه سلامت باشن، بعد دور از جون فریده جون بیاد بگه اوزان بدتره، نمیدونم رادیولوژیم و نمیدونم رادیوتراپیم و اینا مثلا شده به جای دو روز در هفته شده 5 روز در هفته، ناراحت میشی، میگه چرا؟ ولی اگه بدونی این دنیا داره رنج، داره نه مکافات، نه رنج و سختی و ناله، اون وقت با شادی آدم ها خیلی شاد میشی. از ناراحتی هاشون هم یکی از دلایلی که مولانا شاده، من تو اون سخنرانی چند سال پیش این نکته رو گفتم، احتمالا همین بیت هم گفته باشم. یکی از دلایلی که مولانا شاده به ویژه تو غزلیات همینه، چون میدونه اومده به این دنیا که سختی بکشه، به خاطر همین از کوچکترین شادی به وجد میاد، شاد میشه. آدم از فردوس و از بالای هفت پای ماچان از برای عذر. پای ماچان یکی از معانیش همون معنی امروزیه، یعنی پا ماچ میکنن و عذرخواهی کردن، سر به زیر بودن و فلان، سر به آستانه زمین. ولی پای ماچان بعدهای معنی دیگه هم گرفت، به اون چیزی که ما میگیم جا کفشی، جلو در. الان خیلی با کلاس شدن میگن لابی، ورودی، نمیدونم دیگه چی میگن، از این جور چیزا. قدیم میگفتن پای ماچان چون اونجا کفشاشون رو در میآوردن، اونجا مثلا چیز میکردن و اینا. ولی در نهایت شما میخوای عذرخواهی کنی، سر به زیر و اینطوری انا رجلن و گردن کلفتی نمی کنی که دوتا هندونم زیر بغلته که اصلا سر خم نکنی، اینطوری که عذرخواهی نمی کنی، خیلی افتاده و فروتن و اینا. حالا اینجا پای ماچان هم میتونه حالت آدمه باشه، هم مکان که یعنی سر به زیر فرود آوردن، سر رو تعظیم کردن. حالا میگه آدم رو از بهشت انداختن بیرون، شروع کرد به عذرخواهی کردن. بعد اصلا این پای ماچان یه رسمی هم هست بین اهل تصوف که به جاش میگیم. میگه حالا تو هم اگه بچه آدمی، گرز پشت آدمی و صلب او، در طلب میباش هم در طلب او. میگه اگه بچه آدمی باید چیکار کنی؟ باید مثل اون باشی، باید شروع کنی مثلا عذرخواهی کردن، دل خدا رو به دست آوردن، گریه و زاری و اشک ریختن. و صلب او که میدونی دیگه پشت آدم که اینا. بعد در طلب میباشم که معلومه، یعنی برو به طلب، یعنی جویای اون حال خوب باش، جویای خداوند باش. طلبم یه جورایی جمع طالبه، به یه گروهی از آدم ها که دارن یه چیزی رو طلب میکنن میگن طلب، اسم جمعه. طلب کنندگان مثلا. حالا ماها همه طلب. آره دقیقا، طلب، طلب، طالب، طلبه، طالبان، اینا همین، همه اینا از یه خانواده. حالا بیا تو هم تو این گروه باش، یعنی به طلب. زاتش با چی؟ زاتش دل آب دیده نقل ساز، بوستان از ابر و خورشید است باز. تو چه دانی ذوق آب دیدگان، عاشق نامی تو چون نادید. این سه تا چهار تا بیت واقعا خداست. اصلا همین سه چهار تا بیت برای امروز که هیچ، برای همه عمر آدم شاید بس باشه. میگه بیا از آب دل، از آتش دل و آب دیده، یعنی از این سوز درون و عشق، بیا نقل بساز. نقل چیه؟ شیرینی که باعث میشه که تو تلخی ها رو فراموش کنی، یا حداقل بتونی همراه اون. میگه این همه تلخی و رنج و بیا با آتش دل و آب دیده یه ذره آرومش کن. بوستان از ابر و خورشید، مثال میزنه. چرا درخت ها سرسبزن؟ چون بارون میاد. اگه بارون نیاد هیچ درختی سرسبز. از الان که دیگه آخر تابستونه تا فروردین ما دیگه درخت سرسبز و شاد نمیبینیم، چون بارون نمیاد، چون پاییز شده دیگه. میگه حالا بوستانم به خاطر ابر و خورشید و بارونه که انقدر سرسنده است. تو چه دانی ذوق آب دیدگان، عاشق نانی چون نادید. نادیدگان همونی که الان ما میگیم نخورده، ندید، بدید، نمیدونم از اینجور چیزا. میگه چون تو ندید بدیدی خیلی عذرخواهی میکنم، بعد همش میخوای بچسبی به این دنیای، میخوای نون با. نون نون همینه دیگه. اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، ول نمیکن. چون چه ندید بدیدی، حریصی، عاشق نانی، در صورتی که باید عاشق بارون باشی، یعنی عشق. میگه چون تو ذوق آب دیده رو نمیدونی. واقعا هم همینطوره، کسی که این مراحل رو نچشیده باشه بعد فکر میکنه دنیا همینه دیگه، بخوره و بخوابه و بعد اصلا. میگم واقعا شاه بیته، آره واقعا هم همینه، چون چون چیز دیگه ای رو تجربه نکرده. مثلا توی اون فیلم علی حاتمی بود، اون طرف از روستاشون بیرون نیومده بود، اصلا نمیدونست شهر چه خبره، شهر بازی داره، سینما داره. بعد یهو از روستاشون اومد بیرون، اینجا رو چی، من فکر میکردم همه دلخوشی ها. میدونید که این حکایت از یکی از داستانهای مولاناه که یه روستایی میره به شهر، بعد میبینی عجب جایی، و مولانا از این استفاده میکنه، میگه چون تو ندیدی اون عالم رو که ما میبینیم، تو ما رو دیوانه میپنداری، تو فکر میکنی ماها یه آدمهای مجنونی هستیم، از سر شکم سیری نشستیم اینجا مثنوی میخونیم. نه، تو درکی از این مسئله اینجا هم میگه، میگه تو چه دانی ذوق آب، چون آب دیده رو نچشیدی. ذوق هم یکی از همه یعنی معنیش چشیدن، یه معنی دیگرش که الان با ذوق و شوق ما میاریم، یعنی لذتش رو درک نمیدونی. به خاطر این عاشق نانی تو چون نادیدگان. بعد میرسه به این شاه بیت، گر تو این انبان زنان خالی کنی، پرز گوهرهای اجلالی کنی. این یکی از ابیات معروف مثنویه که یه کلید به ما میده. میخوای نور خداوند تو دلت باشه؟ باید اول کاسه دلتو خالی کنی. از چی؟ از نان. نان معناش یه معنیش نانی خوردنیه، یه معنیش یعنی هر چیزی که تو بهش وابسته ای، علاقه مندی. اول باید این لیوانو خالی کنی تا یه چیز دیگه توش جا بشه. مثلا شما این لیوانو پر روغن زیتون کردی، امروز رفتی نمیدونم شیره انگور خریدی، خب چجوری میتونی شیره انگور رو تو این لیوان جا بدی؟ باید اول قبلی رو، خیلی معلوم کاملا مشخصه. مولانا میگه انبان، انبان یعنی کیسه. قدیما اینطوری بود دیگه، توی کیسه ای میریختن، هر روزم دیگه نونا کیسه ای شد دیگه. بعد میگه کیسه رو باید از نان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. اجلال از جلاله، یعنی شکوه. اگه میخوای عظمت خدا رو درک کنی، باید اندرون از طعام خالی کن تا در اون نور معرفت بینی. پری از چی؟ به علت آن که پری از تا طعام تا بینی. میگه چرا تو نمیتونی نور خدا رو ببینی؟ چون تا خرخره چجوری نور بره تو وجودت. بعد میدونید که مولانا به شدت روزه، یعنی اغلب روزهای سال روزه بود، برعکس این فیلمایی که هم مولانا میسازن که یه آدم توپلتوریه. مولانا انقدر لاغر بوده و انقدر ظریف و نحیف بوده چون بیشتر سال روزه بوده، و معتقد مثلا یه روایتی هست از مولانا که یه روز میرفته تو خونه میپرسه امروز چیزی برای خوردن داریم، بعد میگفتن نه نداریم. مثلا میگفته خب خدا رو شکر امروز خونمون شبیه خونه پیامبره. بعد میگفتن نه امروز بله مثلا شیرنی داریم، کیک داریم. میگفتن ای بابا امروز خونه ما شبیه خونه فرعونه. ببین یه همچین موجودی داره این شعرها رو میگه. بعد خیلی روایت هستش از این که روزه داشتن و گرسنگی کشیدن، هم به معنای واقعی ها، یعنی چیزی نخوردن، نه به معنای استعاری، اصلا باعث میشه تفکر و ذهن آدم باز بشه. شما خودتون چیز کنید، الان بریم اون دیزی آذری تو میدون راهن، من آزیتا میخواییم بریم، میشینیم اونجا دیزی چرب با سنگک با سبزی خوردن، دو سه پرس میخوریم، بعد میگیم خب حالا اینجا یه قدم بزنیم با هم تا میدون راه. من دیگه نمیتونم تکون بخورم. ببین شما وقتی پوری حتی نمیتونی تکون بخوری، چه برسه بخوای فکر کنی، چه برسه بخوای مثلا اندیشه کنی، چه بخوای به اون مراحل. حالا فکر کن، حالا یه بارم نداره، اگه هر روز همینطوری باشی علاوه بر این که چاق میشی. امام محمد غزالی میگه گرسنگی 10 فایده داره و مهمترینش اینه که فکر رو باز میکنه، باعث میشه که تو بهتر فکر کنی. ببینید خیلی قبل از مولانا غزالی گفته. حالا در نهایت گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی، طفل جان از شیر شیطان باز کن، بعد از آنش با ملک انباز کن. بچه یه سال دو سال که شیر میخوره از شیر میگیرنش، میگه جان تو هم مثل یه طفلیه که باید از شیر بگیریش. از شیر کی؟ شیطان. شیطان داره به ما شیر میده دیگه، اگه خدا شیر میداد که وضعمون این نبود. شیطان داره با نقشه های خودش، با ترفند های خودش، با تنابای خودش ما رو دنبال خودش میکشونه. میگه بیا این جان تو از شیر شیطان بگیر، مثل اینکه بچه رو از شیر میگیرن. بعد از آن، بعد اون وقت بیا با فرشته ها، با آدم های خوب، با مولاناها، با عطارها، با غزالیها هم نشین میشی. انباز یعنی شریک، یعنی هم نشین. تا تو تاریک و ملول و تیره ای، دان که با دیو لعین همشیری. الان شاید بعضیا بگید من که با شیطان فالوده نمیخورم، اصلا من محلش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم خیلی هم بلند هر روز میگم و اینا. میگه بیا من یه آزمودی دارم، این آزمود خودشناسیه. آزمود خودشناسی مولانا اینجاست. میگه اگه میخوای بدونی با شیطان میشینی، با هم فالوده میخورید، دیزی سرای آذری میرید یا نه، بیا یه امتحانی کن ببین تاریک و ملول و تیره هستی یا نه. میشه تست افسردگی. اغلب اوقات میگی ای بابا این دنیا دیگه فایده نداره، یا همچنان امیدواری. اغلب اوقات میگی ناامیدی یا نه، غمگینی یا شادی، به دیگران خوشبینی یا بدبینی، بدگویی میکنی یا خوشگویی، آدما رو میبینی خوبیاشون رو میبینی یا بدیاشون رو، یه اتفاقی میفته توانایی دیدن نیمه پر لیوان داری. همه اینا میشه با شیطان لعین به قول مولانا همشیره بودن. همشیره بودن دو تا بچه‌ای که از یه مادر شیر خوردن، میگفتن همشیره. حالا چه از یه دایه، از یه مادر، از هر کسی. میگه اگه بعد خودتو بسنج، تاریک و ملول و تیره یا روشن و شاد و مثلا قوی و امیدوار. دیگه خودت برو، با من با خودت و با خودت تنها میذارم. لقمه ای کان نور افزود و کمال، آن بود آورده از کسب حلال. روغنی کاویت چراغ ما کشد، آب خانش چون چراغی را کشد. میگه خب حالا یه لقمه ای رو میخوری باعث میشه تو به کمال برسی، یه لقمه ای رو مثال اون دفعه هل که حلوای شیری خورد واپس تر رود، یه چیزی رو میخوری و از اونجایی هم که هستی بدتر میری. مولانا میگه اون چیزی که تو رو به جلو میبره اون حلاله، و اون چیزی که تو رو به عقب میبره اون حرومه. ببینید بس یه تعریف جدیدی از حلال و حروم به ما داد. هر چیزی که باعث میشه مقام معنوی و روحی روانی تو بره بالاتر اون حلاله، و هر چیزی که باعث بشه این مقام معنوی و روحی روانی تو بیاد پایین تر اون حرومه. حالا میخوای بدونی مثلا الان این کسب و کاری که راه انداختی حلاله یا حرومه؟ ببین تو رو داره از نظر معنوی، اخلاقی و روحی رشد میده، یا دور از جون داری تبدیل به این گرگای توی بازار میشی؟ اون وقت میتونی بفهمی این حلاله یا حرومه. هر چیزی که باعث میشه حال روحی روانی تو بهتر بشه، از نظر حالا مولانا دیگه تعریف های مولانا رو میدونید، هرچی منو یه قدم به خدا نزدیکتر میکنه حلاله، حتی اگر شراب باشه. چی؟ مرا نیم که حلال از حرام نشناسم، شراب با تو حلال و آب با تو حرام. اگه با تو باشم شرابم حلاله، ولی اگه بی تو باشم من خودم حلال حروم رو میدونم. حالا اگه یه قدم تو رو به خدا نزدیک میکنه حلاله، اگه تو رو یه قدم از خدا دور میخوای رزق حلال رو بشناسی اینطوری. نشونه های مولانا اینه. پیامبرم گفته دیگه، گفته عبادت 10 جز داره، 9 جزش کسب حلال. خب کسب حلال یعنی چی؟ یه معنیشو که گفتیم، حقوق خود دیگران و خداوند رو رعایت کنی، مثلا احکام دین رو رعایت کنی، ولی یه بخش واقعی و عرفانیش اینه که هر چیزی که تو رو به خدا اون حلاله. روغنی کایت چراغ ما کشد، آب خانش چون چراغ. خب قدی با مثلا ما الان نفت میریزیم توی چراغ، نمیدونم الان که دیگه الان این چراغا به این معنی وجود نداره، مثلا این شمع پارافینه دیگه، یه جور روغنه. میگه یه چراغ، یه روغنی هست باعث میشه نور چراغ بیشتر بشه. ولی اگه تو یه چیزی رو تاریک هوا یهو متوجه میشه این چراغت نفت نداره، میای میری تو تاریکی نفت رو میریزی، بعد هر چی کبریت میزنی چراغ روشن، متوجه میشی اونی که ریختی نفت نبوده، آب بوده. حالا اینم میگه یه نشونه است، میگه اگه میخوای ببینی اونی که خوردی روغن بوده یا آب، ببین دلت روشن شده یا تاریک. چراغ دلت روشن شده یا کشته شده، به قولم کشتن هم یعنی خاموش شدن. میگه روغنی که میاد چراغ ما رو میکشه روغن نیستش که، تو فکر میکنی داری به چراغت روغن میریزی. آب خانش چون چراغی را کشد، علم و حکمت زاید از لقمه حلال، عشق و رقت آید از لقمه حلال. حالا لقمه حلال با همون تعابیر یعنی چی؟ اون چیزی که باعث میشه علم و حکمت تو زیاد بشه، اون چیزی که باعث میشه عشق و مهربانی تو زیاد بشه. رقت قلب یعنی قلبت نازک میشه، به یه تلنگری میشکنه، به یه تلنگری از دیدن رنج یه نفر گریت در بیاد. میگه ببین اینا کارهای لقمه حلاله، لقمه حلال با تو این کارا رو میکنه. چون ز لقمه تو حسد بینی و دا، جهل و غفلت زاید را دان حرام. حالا یه چیزایی باعث میشه تو حسودیت زیاد بشه. میدونید که وقتی آدم تو رقابت‌های دنیای مادی میفته، اولین چیزی که توش زیاد میشه حسادته. ببین فلانی ماهی 1 میلیارد درآمد داره، من چرا حالا 100 میلیون دارم؟ منم باید ماهی 1 میلیارد. بهمانی بنز نمیدونم فلان خریده، ما اینجا نشستیم با ماهی 30 تومن 40 تومن، چقدر خدای ما بدبختی. بهمانی نمیدونم فلان، اصلا تو رقابت دنیای مادی اولین چیز واقعا حسادته، همون چیزی که الان ما میگیم چشم با هم چشمی. آدم همواره خودش رو با دیگران مقایسه میکنه، بعد احساس میکنه از یک قافله عظیمی عقب افتاد و 1 میلیارد نفر جلوشن، من چجوری برم جلو تو این شلوغی این دنیا. میگه حالا، میگه اگر داری میبینی حسدت داره زیاد میشه، اونو بدونی که داری لقمه حرام میخوری. جهل و غفلتت داره زیاد میشه، جهل و غفلت زاید، انگار مثل گربه هر شکم 6 تا 7 تا میزاد، انگار جهل و غفلت داره در تو زیاد میشه. بدون اون نونی که داری میخوری حرامه. هیچ، بعد دوباره مثال میزنه، هیچ گندم کاری و جو بردهد، تالا شده گندم به کاری جو در بیاد؟ نه. دیده ای اسبی که کره خر دهد، یه اسب بزاد بعد کرهش خر باشه؟ نه. لقمه تخم است و برش اندیشه ها، میگه این لقمه ای که تو میخوری انقدر مهمه، مثل همون تخمیه که میکاری که ازش گندم در بیاد، اون بذریه که میکاری تا جو در بیاد، گندم در بیاد، آلوورا در بیاد، حالا هر چیزی میوه بده، سبزه بده، گندم بده، جو بده، کلزا بده. میگه این لقمه ای که تو میخوری مثل اون بذره، لقمه حلال بخوری ازش معرفت میاد بیرون، ازش خداشناسی میاد، ازش انسانیت میاد، حسدت کم میشه، آگاهیت میره بالا. ولی لقمه ای که میخوری و حرومه، ازش به قول مولانا جهل و غفلت میزاد. میگه لقمه بحر و گوهرش اندیشه. اون لقمه ای که میخوری مثل دریاه، از توش چی میاد؟ اندیشه های تو که خوب فکر کنی، همونایی که مثال زدم، خوشبین باشی یا بدبین، حسود باشی، بخیل باشی یا نباشی، دیگر خواه باشی، به دیگران کمک کنی، همه اینا مولانا میگه از لقمه است. بس مهمه چی میخوری، به خاطر همین مولانا اینقدر که تاکید کرده رو کم خوردن، یکی از دلایلش وقتی تو زیاده خواه میشی دیگه شاید یه جاهایی حروم و حلال رو بذاری کنار، بگی خب ببین من هر جوری شده مثلا فلاخونه رو باید بخرم، اون وقت دیگه از اون مسیر اصلی، ولی قانعی که میشی دیگه اون وقت خیلی احتمال این که وارد راه‌های بد بشی کمتره. زاید از لقمه حلال اندر دهان، میل خدمت عزم رفتن آن جهان. بعد الان یه نکته ببین، مولانا میگه از لقمه حلال چی میاد بیرون؟ اینی که تو خدمت کنی به منظورش صاحب دلانه دیگه، و یا به همه آدم‌ها، کسانی که روحیه کمک به دیگران دارن، یا عزم رفتن آن جهان، این دنیا رو دیگه دوست. بس نشون میده تو طول تاریخ خیلی ها لقمه حروم خوردن. چرا؟ چون از توی افسانه ها و اسطوره ها انسان دنبال آب حیاته، میخواد عمر طولانی داشته باشه، انقدر که تو این هزینه ها شده برای انواع دارو، انواع درمان، شاید واسه هیچ چیز دیگه هزینه نشده توی تاریخ بشر، انقدر که برای علم پزشکی، علم فلان چیز شده. حالا این هم همینه، میگه اگر تو لقمه حلال بخوری میشه کمک به دیگران میفته به ذهنت، خدمت به دیگران میفته، سلام علیکم، عزم رفتن به آن جهان میکنی، یعنی این جهان دیگه برای تنگ و تاریکه، این جهان برای تو دیگه خیلی خوشایند میشه، همون زندان مؤمن که دلت میخواد زود پرواز کنی و ازش بری. خب درس ما میمونه تا سر بیت 1649 که دیگه برمیگرده به قصه که بازرگان میاد پیش توتی و بهش بگه که چیا دیده. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، چون حال دل آدم خوب باشه مثل اینکه نشانه خیلی چیزاست، حواستون باشه ها، لقمه حلال و لقمه حرام و اصلا دیگه چیز میشه حال دل آدم. آره ببین نگاه کن چقدر، یعنی ببین شما اگه اینا رو بلد باشی میتونی وقتی با یه نفر حرف بزنی به خیلی چیزا، اونایی که قدیمی کار رو میکنن اینا کفبین و فالبین نبودن ها، این چیزا رو بلد بودن. یه ذره به این نکته هم میخواستم توجه کنی. مراقب خودتون باشید و سلام علیکم و رحمت الله.